هنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در مورد تحریم ایران مذاکره کردند. هیلاری کلینتون میگوید تهران اقدامی جدی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای صورت نداده است. برخی شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام‌های اخیر روز پنج شنبه در اعتصاب عمومی به سر بردند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 24 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 14 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در یک مکالمه تلفنی توافق کردند مذاکره بر سهر تحریم‌های تازه علیه ایران ادامه یابد. رؤسای جمهوری دو کشور از پیشرفتی که در گفتگوهای قدرت‌های جهانی در راه اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران حاصل شده ابراز رضایت کردند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه همچنین توافق کردند تا از مذاکره کنندگان کشورهای خود بخواهند با تلاش بیشتر هرچه سریعتر به نتیجه برسند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که ایران اقدام جدی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای صورت نداده است. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که از نظر دولت آمریکا تلاش‌های اخیر دیپلماتیک ایران تنها در جهت جلوگیری از اقدام‌های شورای امنیت بوده است. وی تأکید کرد که مقام‌های ایرانی هیچ اقدام عملی برای رفع نگرانی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای خود به عمل نیاوردند. ترکیه و برزیل تلاش دارند تا در اقدامی مشترک برای جلوگیری از تحریم‌های جدید علیه ایران، تهران را به همکاری با جامعه جهانی و انتخاب راه حلی دیپلماتیک ترغیب کنند. در همین حال روز پنجشنبه اعلام شد که دولت آمریکا دیدار لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل از تهران را از جمله آخرین فرصت‌ها برای حل و فصل مسئله هسته ایران از راه مذاکره و دیپلماسی تلقی می‌کند. گزارش‌ها از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام سیاسی پنج زندانی در روز یکشنبه حکایت دارد. بر پایه این گزارش‌ها شهرهای سنندج، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، پیرانشهر و اشنویه از جمله شهرهای کردنشینی هستند که مغازه‌ها، برخی ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در آنها تعطیل بودند. در مورد فضای شهرها نیز برخی گزارش‌ها حاکی است که نیروی انتظامی در سطح این شهرها حضور دارد اما بجز موارد محدود مداخله‌ای برای شکستن اعتصاب نکرده، در حالی که گزارش‌های دیگر از برخی تنش‌ها در این مناطق حکایت دارد. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع سه تن از این متهمان، اجساد اعدام شدگان هنوز به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام سیاسی مخالفان یادآور شد که با این شیوه‌ها امنیت ملی ایران به شدت به خطر می‌افتد. در این بیانیه آمده است که در جریان صدور و اجرای احکام اعدام شدگان، آیین دادرسی مصوب خود حاکمیت هم رعایت نشده است. ضمن اینکه اعمال فشار برای گرفتن اعتراف، عدم حضور وکیل در روند پرونده، غیر علنی بودن دادگاه، عدم اطلاع و حضور وکیل و خانواده در هنگام اجرای حکم و نظایر آن، گوشه‌هایی از دیگر جنبه‌های غیرقانونی اعدام‌های سیاسی است. شورای فعالان ملی مذهبی در پایان بیانیه خود خواهان پایان دادن به این شیوه های بیفرجام و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دینی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده های سیاسی شده است. نیروهای مرزبانی ایران و عراق روز پنجشنبه در منطقه مرزی سلیمانیه با یکدیگر درگیر شدند. سرتیپ احمد غریب فرمانده نیروهای مرزبان در استان سلیمانیه عراق در این باره به خبرنگاران گفت نیروهای ایرانی به تصور شلیک به سوی نیروهای پژاک، نیروهای حزب حیات آزاد کردستان، مرزبانان عراقی را هدف آتش قرار دادند و این موجب درگیری دو طرف شد. مقام‌های ایرانی تا کنون هیچ واکنشی به انتشار این خبر نشان ندادند. این بود آخرین خبرها در مجله بامدادی ما.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. پیشرفت تلاش‌ها در شورای امنیت برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل. توافق رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در مورد هماهنگی سری بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران. با یک کارشناس مسائل استراتژیک گفتگو می‌کنیم. ادامه حرکت‌های اعتراضی در اروپا نسبت به اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات اعتراضی کلن قرار می‌گیریم. با گذاری 50% قراردادهای عظیم‌ترین حوزه گازی ایران به سپاه. جعفر پناهی سینماگر زندانی در کلیپی در فستیوال بین‌المللی فیلم کن. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل، ایالات متحده و 5 قدرت بزرگ جهان در گفتگوهای مربوط به دور جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه نهادهای جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی به دست آوردند و میانجیگری دولت برزیل برای حل بحران هسته‌ای ایران به شتاب این گفتگوها خللی وارد نکرده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه گفتگوها بر سر 4مین قطعنامه تحریم‌های جمهوری اسلامی را پیش می‌برند و این در حالی است که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل روز جمعه راهی مسکو می‌شود و روز یک شنبه به تهران می‌رود تا برای حل بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی با مقام‌های دولت ایران گفتگو کند. در نیویورک سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا میانجیگری رئیس جمهور برزیل سدی در برابر پیشرفت گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 ایجاد می‌کند گفت پیشرفت در گفتگوهای 6 قدرت بزرگ جهانی برای حصول توافق توقف پذیر نیست. اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم در نیویورک و هم در پایتخت‌های خود به طور مرتب و جدی با یکدیگر گفتگو می‌کنند و پیشرفت خوبی داشتند. خانم رئیس گفت که کوشش‌های مربوط به میانجیگری بخشی از استراتژی دوگانه 6 قدرت بزرگ محسوب می‌شود که رویکرد گفتگو و تهدید به تحریم‌ها را همزمان به کار می‌گیرد. وی افزود که پیشرفت در روند گفتگوهای مربوط به قطعنامه جدید تحریم‌ها در نیویورک احتمالاً موقعیت آقای لولا دا سیلوا را تقویت خواهد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که پیام رئیس جمهور برزیل در تهران بازتاب دهنده فشار مداوم علیه حکومت ایران باشد تا آنها راه خود را برگزینند. بر فرض که دولت ایران گزینه نادرستی را پیش گیرد، فشارها افزایش خواهد یافت. برزیل و ترکیه می‌کوشند که با راضی ساختن جمهوری اسلامی به توافق اولیه مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پزشکی تهران راهی برای پیگیری تلاش‌های مسالمت‌آمیز بگشایند. رویترز می‌نویسد که روسیه و چین مصرانه از دولت ایران خواستند تا نخستین توافق مبادله سوخت اتمی را بپذیرد، توافقی که جمهوری اسلامی آن را به شرط‌هایی منوط کرده و دولت‌های باختری از پذیرفتن این شرط‌ها سر باز زدند. هنوز تاریخ دقیقی برای ارائه پیشنهاد قطعنامه جدید تحریم‌ها به شورای امنیت مشخص نشده است. برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند که به احتمال فراوان چنین پیشنهادی ماه آینده میلادی به شورای امنیت تسلیم خواهد شد. ریاست دوره‌ای شورای امنیت در حال حاضر بر عهده لبنان است و دولت آن کشور که چند تن از اعضای حزب الله نیز در آن شرکت دارند، مایل نیست که در دوره ریاست لبنان در شورای امنیت قطعنامه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران مطرح شود.
نادر صدیقی در واشنگتن. در تازه ترین تحول در زمینه مسئله هسته‌ای ایران، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند تا از نمایندگانشان بخواهند هرچه زودتر بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم‌های تازه علیه ایران به نتیجه برسند. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره مسئله هسته‌ای ایران و چنین نتیجه‌گیری از سوی آنان به چه معناست؟
این گفتگوها معناش این هست که غربی‌ها از جمله روسیه همچنان در پی ایجاد یک اندیشه فراگیر هستند در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. این وضعیت در تضاد آشکار هست با برداشت ایران از وضعیت پرونده هسته‌ای خود و اون چیزی که در سطح جهان می‌گذره.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که وزیر امور خارجه آمریکا با معاون نخست وزیر چین گفتگوی تلفنی داشتن و اعلام شده که پیشرفت بسیار خوبی برای تنظیم قطعنامه پیشنهادی تحریم‌ها حاصل شده.
بله، خب ببینین، چین تنها کشوری بود تقریبا از این گروه 5 به علاوه 1 که سوالات جدی در مورد روند برخورد با ایران در زمینه پرونده هستی این کشور داشته. به این معنا که چین بیشتر طالب این بود که دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و وارد بحث تحریم ها قبل از این که دیپلماسی کار خود رو تا به آخر انجام بده نشوند. منتها در هفته های اخیر دیده شده که چین هم به دلایل مختلف از جمله حالا یا فشارها و یا اینکه به هر تقدیر مذاکراتی که بین این کشور و روسیه به وجود اومد، بعد مذاکرات متعددی که مقام های مختلف آمریکایی با مقامات چینی داشتن، ظاهرا چین هم تا حد زیادی با کشورهای دیگر در مورد اعمال تحریم های جدید بر علیه ایران هم داستان شده و بایستی دید آیا چنین امری به تحقق خواهد پیوست و یا اینکه با در نظر گرفتن بحثی که این روزها در مطبوعات هست در مورد پادرمیانی بعضی از کشورها در زمینه پرونده هستی ایران، بایستی دید کدام یک از اینها بالاخره غالب خواهند شد بر دیپلماسی جهانی اعمال تحریم ها و یا اینکه گشودن راهی برای خروج ایران از بنبست فعلی.
آقای حسنیاری، نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفته امیدواریم تا آخر ماه مه پیشنویس نهایی قطعنامه آماده بشه، اما از سوی دیگه ایران هم بیکار ننشسته و رئیس جمهوری برزیل قرار هست وارد تهران بشه و وزیر امور خارجه ایران میگه منتظر نتیجه مذاکره برزیل و ترکیه هستیم با طرفهای مبادله سوخت. تلاش ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
سوالی که مهم هست این است که آیا موضع ترکیه در این مورد چیست؟ به خاطر اینکه در مطبوعات بسیاری بحث شده که ترکیه در این زمینه خیلی مایل به همکاری با برزیل و ایران نیست، بایستی دید که در نهایت ترکیه چه خواهد کرد.
خبرگزاری‌ها از اون خبر دادن که وزیر خارجه ترکیه با خانم هیلاری کلینتون گفتگوی تلفنی داشته تا نظر واشنگتن رو بخواد درباره حضور ترکیه در مذاکرات برزیل با تهران، و وزیر امور خارجه آمریکا هم به وزیر خارجه ترکیه گفته به نظر ما دیپلماسی اخیر ایران تلاشی است برای توقف تلاش‌های شورای امنیت و برای انحراف اون بدون اینکه نگرانی‌های جهانی رو از برنامه اتمی ایران کم کنه.
بله، خب ببینین، اون چیزی که غربی ها به خصوص به دنبال اون هستند رفع نگرانی ها در مورد کیفیت کار هسته ای ایران. بنابراین از دید غربی ها اون چیزی که ایران انجام می دهد بیشتر خرید زمان هست و اتلاف وقت و نه نتیجه گیری برای رسیدن به یک راه حل که مسئله هسته ای رو به عنوان یک بحران از بین ببره.
آقای حسنیاری، اما برای جلوگیری از صدور یک قطعنامه تحریم های تازه علیه ایران فرصت چندانی نیست، گویا تنها 2 هفته دیگر.
دقیقاً، و به همین خاطری که به نظر من سفر آقای لولا به ایران و تصمیم گیری در مورد اینکه ایران بالاخره بر سر یک دوراهی خیلی روشنی قرار بگیره یا همکاری در مورد پرونده هسته یا اینکه لولا هم خود فدای این دیپلماسی خواهد شد و در نتیجه به سوی تحریم‌های بیشتر و حتی احتمال برخورد نظامی جهت پیدا خواهد کرد پرونده هسته ایران. بنابراین خیلی مهم هست که ایران با سفر رئیس جمهور برزیل به طور روشنتری برخورد بکنه تا اینکه پرونده هستی ایران از مسیری که در اون افتادی که مسیر تحریم ها هست و برخورد نظامی احتمالی وارد مسیر سازنده‌ای بشه، هم ایران هم منطقه و هم جهان رو از یک بحران عمیق و غیر قابل کنترل نجات بده.
هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در کانادا با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اعتراضات نسبت به اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یکی از این تظاهرات در شهر کلن آلمان برپا شد که بحث محوریش بر اعتصاب سراسری روز گذشته در استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین دور میزد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش میدهد.
اعتراض به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در ادین و همبستگی با اعتصاب کنندگان در شهرها و مناطق کردنشین ایران عنوان فراخوان تظاهراتی است که شامگاه 5 شنبه در برابر یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای آلمان در شهر کلن برپا شده. تظاهرات امشب از سوی چند سازمان چپ و همینطور چند نهاد حقوق بشری شکل گرفته. در اینجا من جلو میرم و نقطه نظرهای شرکت کنندگان در این تظاهرات رو جویا میشم.
همه ما به یک نوعی داغ داریم. همه ما احساس میکنیم که یکی از افراد خانواده ما رو بردن. من وقتی که مقایسه میکنم این زمان رو، یک فضای از سال 67 در من زنده میشه و وقتی که میبینم که توی کردستان چطور مردم مقاومت میکنن و امروز همه جا بسته بود، همه جا در اعتصاب عمومی بود، حداقل وظیفه ما هم هست که اینجا این هم دردی و هم بستگی خودمون رو اعلام کنیم.
در این اطلاعیه که به زبان آلمانی آمده که در اطراف خانه فرزاد کمانگر درگیری هایی روی داده،
خونهشون رو محاصره کردن و اجازه نمیدن که جوونا وارد خونه فرزاد کمانگر بشن.
این اعتصاب تا کی ادامه خواهد داشت؟
اعتصاب طبق فراخوانش امروز تمام میشه، چون هنوز جنازه این عزیزان رو به خانواده هاشون پس ندادن و مردم در پیگیری برای پس گرفتن جنازه ها هنوز مصر هستند.
نهایتا این رژیم بر پایه یه حکومت مردمی جابجا بشه و مردم خودشون انتخاب بکنن که چه نوع رژیمی میخوان و با این شیوه دیکتاتورانه نتونه دیگه این به این حکومتش ادامه بده. و ما اینجا اومده ایم که پشتیبانی خودمون رو اعلام کنیم و صدای مردم تحت شکنجه و تحت فشار تو ایران را اینجا به مردم آلمان برسونیم.
جمهوری اسلامی اولین بار نیست جنازه ها رو تحویل نمیده. خود جنازه ها بخشی از این جنایت رو نشون میدن. قبل از اینکه به دلال آویختن شکل جایی متعددی متوجهشون شده و خود این باعث میشه که اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه و جمهوری اسلامی حتی از این هم میترسه.
30 سال جمهوری اسلامی داره میکشه، ولی اینجا جمع میشیم به امید اینی که شاید آلمان تحت تاثیر قرار بگیره، عکس العمل نشون بده و جهانی بتونن یک فشاری روی جمهوری اسلامی بیارن. امیدواریم، ولی واقعا غم انگیزه.
زندانیانی که با پیکر مجروح اعدام شدن که قطعا این 5 تن در این شمار بودن به خانواده‌ها تحویل داده نمیشن. خانه زهرا کاظمی هم همین طور بود. برای اینکه آثار شکنجه و تجاوز دیده نشه،
با تشکر از شما به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که علاوه بر تظاهرات امشب، تظاهرات مشابهی هم در محکوم ساختن اعدام 5 تن زندانی سیاسی که سرگاه یک شنبه این هفته در زندان اوین انجام گرفت، حرکت های اعتراضی دیگری در شهرهای اروپا جریان داره. این تظاهرات تا روز یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران 50% قراردادهای بزرگترین حوزه گازی ایران در پارس جنوبی به سپاه واگذار شده است. مراد ویسی.
سلطه قرارگاه خاتم الانبیا بر بزرگترین حوزه گازی ایران. سرتیب قاسمی فرمانده این نهاد نظامی اقتصادی میگوید قرارگاه خاتم الانبیا جای شل و توتال را نیز در پارس جنوبی پر کرده است. سپاه حالا 50% قراردادهای حوزه گازی پارس جنوبی را در اختیار گرفته است. قرارگاه خاتم الانبیا همکنون توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را در اختیار دارد. این در حالی است که مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز که وزارتخانه وی بر این قراردادها نظارت می‌کند، خود از فرماندهان پیشین و ارشد سپاه است. مسعود میرکاظمی روز پنجشنبه گفت هنوز کار 18 فاز از 28 فاز پارس جنوبی شروع نشده و به زودی کار در آنها نیز شروع خواهد شد.
فاز هم که در واقع هنوز شروع نشده، جلسات خواهیم داشت، جمع‌بندی بکنیم نحوه تقسیم اینها رو و نحوه کار اونها رو، تخصیص منابع رو. من در واقع از 28 فاز 8 فاز گاز شیرین تولید میکنه، 2 فاز آماده میشه برای تزریق و در واقع 18 فاز دیگه بایستی تلاش بکنیم اونهایی که نیمه کار است تکمیل بشه و اونهایی هم که شروع نشده به سرعت شروع بشه.
با توجه به احتمال تحریم‌های جدید علیه ایران و عدم رغبت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری در حوزه پارس جنوبی، پیش بینی می‌شود تعدادی از این فازهای جدید نیز به سپاه واگذار شود. با وجود اینکه همواره از قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران نام برده می‌شد، اما هیچگاه چنین حجمی از قراردادهای نفت و گاز به سپاه واگذار نشده بود. به همین دلیل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته است از این به بعد ما در قراردادهای کوچک شرکت نخواهیم کرد و قصد داریم 240 پروژه کوچک را نیز به تدریج به دولت تحویل دهیم. سرتیپ قاسمی گفته است از این به بعد ما فقط اجرای 4 نوع از قراردادها را بر عهده خواهیم گرفت. قراردادهای امنیتی و مرزی و قراردادهایی که تکنولوژی بالا و ریسک بالا نیاز دارند. از سوی دیگر در نشانه ای از رضایت مقامات ارشد ایران از فعالیت‌های اقتصادی سپاه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته است نباید از حجم فعالیت‌های اقتصادی سپاه نگران بود. علی لاریجانی این سخنان را در حالی به فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا گفته است که او نیز مانند وزیر نفت خود از فرماندهان ارشد سپاه و حتی رئیس ستاد مشترک سپاه بوده است.
مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در فرانسه جعفر پناهی سینماگر دربند ایرانی بر پرده فستیوال بین المللی فیلم کن ظاهر شده است. در کلیپی 3 دقیقه‌ای که پنج شنبه در فستیوال بین المللی کن به نمایش درآمد، جعفر پناهی واقعی را شرح می‌داد که 3 سال پیش از آخرین مورد دستگیریش صورت گرفته بود و طی آن یک مقام امنیتی وی را به مدت 3 ساعت تحت بازجویی قرار داده بود و پیش از آزادیش او را تهدید کرده بود که مورد بازجویی های بیشتری قرار خواهد گرفت. وزیر فرهنگ و امور خارجه فرانسه و همچنین رئیس هیئت داوران فستیوال کن از جمهوری اسلامی خواستند جعفر پناهی را آزاد کند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می دهد.
ده ها ستاره سینما، صدها سینماگر، هزاران میهمان، یک شهر ساحلی و یک صندلی خالی. 63مین جشنواره بین المللی فیلم کن 22 اردیبهشت با معرفی هیئت داوران آغاز شد.
Le fauteuil vide,
the empty chair,
est celui du cinéaste iranien
director Jafar Panahi.
از جعفر پناهی سینماگر تحسین شده ایرانی دعوت شده بود تا در هیئت داوران فستیوال امسال حضور داشته باشد، اما آقای پناهی هزاران کیلومتر آنسوتر در شمال شهر تهران پشت میله‌های زندان اوین ساعت‌ها و دقایق‌ها را برای آزادی می‌شمارد. فستیوال کن در یک حرکت غیرمنتظره یک صندلی خالی را در کنار هیئت داوران قرار داد که نام جعفر پناهی بر آن دیده می‌شد، نامی که جدا از نام عباس کیارستمی بر یک از فیلم‌های بخش مسابقه تنها نشان سینمای ایران در فستیوال کن امسال است. از سوی دیگر دو وزیر دولت فرانسه و تیم برتون کارگردان آمریکایی و رئیس هیئت داوران فستیوال امسال کن از جمهوری اسلامی خواستند جعفر پناهی را آزاد کند تا بتواند در هیئت داوران فستیوال امسال حضور یابد. به گزارش رویترز، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه و فردرید میتران وزیر فرهنگ فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه مشترک با احترام به مبنای حق آزادی بیان و حق خلاقیت برای مردم ایران از تهران خواستند در اسرع وقت آقای پناهی را آزاد کند. تیم برتون در یک کنفرانس خبری خواستار آزادی جعفر پناهی شد و گفت همه ما از آزادی بیان دفاع کرده و برای آن مبارزه می‌کنیم. وزیر خارجه فرانسه و وزیر فرهنگ این کشور در بیانیه خود گفتند جعفر پناهی یکی از کارگردانان برجسته ایرانی است و جای او نه در زندان که در هیئت داوران فستیوال کن است. سازمان عفو بین الملل هم روز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی خواست جعفر پناهی کارگردان زندانی ایران را آزاد کند تا بتواند در جشنواره کن حضور یابد. جعفر پناهی به اتهام ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران بیش از 2 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. حسیبه حاج صحراوی معاون مدیر مرکز خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفته یک صندلی خالی در فستیوال فیلم کن نادانی و بی‌عدالتی ایران در سرکوب کسانی که انتقاد صلح‌آمیز داشتند را پررنگ می‌کند. جعفر پناهی برای ساخت و کارگردانی فیلم دایره شیر طلایی جشنواره ونیز را در سال 2000 و برای فیلم آفساید خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین سال 2006 را به دست آورده است. چندی پیش نیز تعدادی از سرشناس‌ترین سینماگران آمریکایی چون مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، رابرت دنیرو، جیم جارموش، اولیور استون، رابرت ردفورد، برادران کوئن، فرانسیس فورد کاپولا و مایکل مور طی انتشار نامه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی شده بودند. فیلمساز ایرانی که در بخش مسابقه فستیوال کن حضور دارد، عباس کیارستمی است با آخرین فیلم خود رونوشت برابر اصل. این فیلم که محصول مشترک ایتالیا و فرانسه است و بازیگر مطرح سینمای فرانسه جولیت بینوش در آن بازی می‌کند، موضوعی عاشقانه دارد و آقای کیارستمی برای اولین بار به رابطه عاشقانه یک زن و مرد پرداخته است. عباس کیارستمی برای اینکه دوباره و بعد از 13 سال نخل طلایی را در دستان خود ببیند، باید با سینماگران مطرحی چون کلوچ، نیکیتا میخالکوف، الیخاندرو گونزالس، مایک لی و برتران تابرنیه به رقابت بپردازد. در سالهای دورتر سینما ایران در بخش‌های مختلف کن حضوری پررنگ داشت، اما در سالهای اخیر این فستیوال روی خوشی به سینما ایران نشان نداده و حضور ایران سال به سال کمرنگ‌تر شده تا آنجا که امسال تنها یک صندلی نماینده سینمای ایران خواهد بود، یک صندلی خالی به یاد یک از پر افتخارترین فیلمسازان ایران، جعفر پناهی.
Nous nous retrouvons le 23 mai pour célébrer le palmarès 2010. Je vous dis bonsoir et bon festival.
گزارش مانیا منصور را میشنیدیم. همزمان با قهرمانی دیگرباره پیکان در والیبال ایران، کشتی آزاد ایران بار دیگر قهرمان آسیا شده است. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در دهلی نو به مقام قهرمانی رسید. ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز بر سکوی اول آسیایی ایستاد. تیم‌های کشتی آزاد قزاقستان، کره جنوبی، ژاپن و هند میزبان مسابقات به ترتیب دوم تا پنجم شدند. ایران برای 20مین بار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. این در حالی است که تیم ملی کشتی آزاد ایران 8 سال است از مقام قهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان دور مانده. تیم والیبال پیکان در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران به مقام قهرمانی رسید پس از پیروزی بر تیم سایپا در بازی فینال. این پیروزی در تهران و با نتیجه 3-1 به دست آمد. استقبال علاقه‌مندان از این مسابقه به حدی بود که گروهی از تماشاگران در حالی که بلیت بازی را در دست داشتند، پشت درهای بسته خانه والیبال تهران ماندند. بعد از تیم پیکان، تیم والیبال سایپا در مکان دوم قرار گرفت و یکی از تیم‌های داماش گیلان یا کاله آمل عنوان سوم را کسب خواهد کرد. سرمربی مصطفی تیم ملی فوتبال امید ایران به کار باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، به دنبال نشست مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون با غلام پیروانی، طرفین به توافق رسیدند پیروانی بار دیگر رهبری تیم زیر 23 سال ایران را به عهده بگیرد. غلام پیروانی پیش از این گفته بود:
من به هر قیمتی همه جا نمیرم، بازم شرط شروط دارم، از بیشتر پارسلم بیشتر شرط شروط دارم،
که به نظر میرسد شرایط وی مورد قبول قرار گرفته و حرف آخر را هم علی کفاشیان رئیس فدراسیون زده، نه کمیته ملی المپیک ایران.
ولی اصلا همه باید بدونیم که رئیس فدراسیون تصمیم آخره.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. در فاصله 4 هفته به آغاز جام جهانی 2010، تیم ملی فوتبال آلمان در یک دیدار دستگرمی در آخن، تیم جزیره مالت را با 3 گل شکست داد. از 3 گل آلمان، 2 گل را کاکائو، بازیکن برزیلی تبار آلمانی، به ثمر رساند.
Das ist klasse. Kakao, Doppelpack für den Stuttgarter, 2-0, 58. Spielminute.
آلمان در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با تیم‌های ملی استرالیا، صربستان و غانا همگروه است. فینال جام آسیا باشگاه‌های انگلیس فردا شنبه میان چلسی و پورتسموث در لندن برگزار خواهد شد. نکته جالب این که چلسی در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس اول است و پورتسموث آخر، ولی هر دو فینالیست جام حذفی. و در مسابقات تنیس 4 میلیون دلاری مادرید هر سه بازیکن شماره 1 تا 3 مسابقات به مرحله 1/4 نهایی رسیدند. روجر فدرر شماره 1 از سوئیس بر هموطن خود استانیسلاس واورینکا پیروز شد و رافائل نادال اسپانیایی بر جان ایسنر آمریکایی. اندی ماری بریتانیایی شماره 3 هم ویکتور هانسکو از رومانی را شکست داد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش مجله صبحگاهی 30 دقیقه دیگر.
با جهان امروز رادیو فردا.
تو گل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. پر از دل واپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی‌طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره.
باید سر بیاد، خبر دارم یار میاد. خبر دارم یار میاد، محرم اسرار میاد، دل تو دلم نیست چه کنم، دل بر و دلدار میاد، اون گل خندون میاد، عزیزتر از جون میاد، قشنگترین روز واسه من روزیه که مهمون میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر را میاد، عشق من از راه میاد، عشق من از راه میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر را میاد، عشق من از راه میاد. وقتی شه این جدایی آذر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد. وقتی شه این جدایی آذر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد. خبر دارم یار میاد.
تازه ها از رادیو فردا.
بهمن مهابادی، موسیقیدان ایرانی و نوازنده ویولون، اواسط خرداد ماه امسال طی یک تور 10 روزه با ارکستر فیلارمونیک آلمان همراه می شود. این موسیقیدان 51 ساله قرار است برای نخستین بار در تور اروپایی گروه فیلارمونیک شهر کلن به عنوان نوازنده مهمان حضور یابد. در این کنسرت ها که از 15 خرداد ماه امسال آغاز می شود، بخش زیادی از اجرای مهابادی به صورت تکنوازی ویولون خواهد بود. گروه کور فیلارمونیک آلمان در این کنسرت ها قطعاتی را از موزارت، برامس، بتهوون و برخی دیگر از آهنگسازان موسیقی کلاسیک اجرا می کنند. بهمن مهابادی سرپرستی گروه موسیقی سول را نیز بر عهده دارد و قرار است به زودی جدیدترین آلبوم این گروه با نام فراسو وارد بازار شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
آره دنیا دیگه کاری با من نداره، دلم پر از درد خدا دوباره، اگه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره.
Me just like Obama.
Tell your feelings, you know me can't hide. Tell your miss, I love on you to give you the right. Girl, like you, you have a sweet, sexy vibe. Cha.
دنیا دیگه کاری با من نداره، دلم پر از درد خدا دوباره. اگه بری منو تنهام بذاری، بابا دیگه برام فرقی نداره.
حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه‌های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اس ام اس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم آخه تو با صدای سعید عرب.
از رنگ چشم طرز نگاهش رو شناختم.
رتبه نهم هیپنوتیزم با صدای زانیار.
یه کاری کردی که این حدس رو زدم نزدیک میشی به من تو یک قدم.
رتبه هشتم رقص رویا با صدای آراد.
ما با هم گرم رقص رویایی.
رتبه هفتم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم آرش دستا بالا.
دستا بالا دستا بالا.
رتبه پنجم دوباره با صدای کاملا.
من با تو دیوونه میشم.
رتبه چهارم فریاد فریاد با صدای امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد.
رتبه سوم تنهایی از مهدی مقدم.
جواب تو سکوت بود از اینه که می سوزم. دلم می خواد ببینم دوستم داری هنوزم.
رتبه دوم گوگوش با ترانه بارون.
شب شیشه بارون زده آینه رویاست. پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه ی خانه من شهر تماشاست.
و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه ترانه ای از داریوش دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the refugee
camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just says, see you later.
رادیو فردا.
بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری
کمر باری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری
الهی ما ندین الهی ما ندین دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمر باری
کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری
تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خنده ای من آه سردم
کمر باری
تو خورشیدی یا من تو خورشیدی یا من سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم کمر باری
کمر خوری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگم بزه آما بفا کن کمر رایی آما صفا کن کمر رایی
کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ پشت است که گرگ از هیه هیه چوبان نترسد کمر باری
کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بزه با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری
تازه های جهان دانش.
شکلات عمر زیاد می کند. دانشمندان آلمانی در تحقیق 8 ساله با شرکت نزدیک به 20,000 نفر در گروه های سنی مختلف ثابت کردند که زیان شکلات تنها در استفاده بی‌رویه از آن است. اما میل کردن کاکائو به مقدار کم فشار خون را پایین می آورد و خطر سکته را کاهش می دهد. کسی که به طور متوسط روزانه حدود 7 گرم شکلات مصرف کند یا بهتر است بگوییم در 2 هفته 1 بسته 100 گرمی شکلات را مصرف کند خطر سکته را تا حدود 40% کاهش می‌دهد. اثر مثبت کاکائو بر جلوگیری از بیماری‌های قلب و عروق به خاطر ماده فلاوانول است که سلول‌های دیواره رگ‌ها را بست می‌دهد.
Shut up.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشی تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تو ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم من در زنده بمونم تو به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنها کار و بار زندگیمو بذارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببین